رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 دقیقه صبح در افغانستان و 8 شب در واشنگتن است. شما به نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدهید. در برنامه امروز صبح خبرها و گزارش ها را تقدیم میکنیم، گزارش های از افغانستان و جهان. نخست سرخط چند خبر مهم که شیلا سمی آن را به توجه میرسد.
ملاقات کوتاه بین اوباما و پوتین، رد پلان ملل متحد از جانب سوریه برای خاتمه بخشیدن به حملات هوایی بر حلب و جلوگیری از رسیدن مواد امدادی به یک شهر تحت محاصره حوثی ها در یمن.
در بخش گزارش ها، نهاد غیرانتفاعی پگواش روز سه‌شنبه نشستی را در اسلام آباد برگزار می کند که نمایندگان افغانستان و پاکستان در آن شرکت خواهند کرد. مجمع عمومی ملل متحد 27 سال پیش در چنین روزی، یعنی به روز یک شنبه، کنونسیون حقوق اطفال را تصویب کردند. در این باره گزارشی را در مورد وضعیت اطفال و کار آنها در افغانستان تقدیم خواهد شد و همچنین رد پیشنهاد ملل متحد مبنی بر دادن خودمختاری به شرق حلب توسط حکومت سوریه. همه اینها پس از مشروع خبرهاست که جیلا سمیر را تقدیم میکنه.
با عرض سلام، در آسیای نشست سالانه سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام 2016 یا اپک که در لیما پایتخت پرو برگزار شد، براک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امریکا و روسیه ملاقات کوتاهی داشته و در مورد سوریه و اوکراین صحبت کردند. با گزارش قصر سفید، آقای اوباما از آقای پوتین خواست تا به تعهدات خود در معامله منکس برای خاتمه بخشیدن به بحران اوکراین عمل کند. رئیس جمهور اوباما در این ملاقات بر تعهداتی که ایالات متحده و متحدین آن بر حق حاکمیت اوکراین سپردند تاکید کرد. اوباما و پوتین از مدت هاست که روابطشان کشیده شده و نگرانی های وجود دارد که دارای جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا شاید به اشغالگری های روسیه کمتر پاسخ دهد. در آخرین سفر خارجی به عنوان رئیس جمهور امریکا، آقای اوباما با رهبران استرالیا و کانادا نیز ملاقات کرد. رهبران 21 کشور آسیا و حوزه اقیانوس آرام نشست سالانه ایشان را در پرو با پیام برای مقاومت در برابر سیستم حمایت از تولیدات داخلی که به خاطر افزایش شک و تردیدهای پدید آمده در مورد تجارت آزاد ایجاد شده خاتمه دادند. تفصیل بیشتر از محمد احمدی.
کنفرانس همکاری اقتصادی آسیا و حوزه اقیانوس آرام یا اپک با تعهد همکاری برای رفتن به سوی یک قرارداد جدید تجارت آزاد خاتمه یافت. قراردادی که شامل 21 کشور آسیا و حوزه اقیانوس آرام بوده و با وجود تغییرات سیاسی مسیر پایدار، متوازن و فراگیر رشد باشد. رهبران اپک در اعلامیه مشترک تعهد خود را برای حفظ بازارهای باز و مبارزه با انواع حمایت از تولیدات داخلی تصریح کردند. رهبران اپک گفتند منافع داشتن بازارهای آزاد باید به طور مؤثر به مردم تفهیم شود تا از شک و تردید در این مورد جلوگیری شده و روی اینکه چگونه تجارت آزاد نوآوری، اشتغال و معیارهای زندگی را ارتقا می‌دهد تاکید شود. کشورهای عضو اپک در جریان نشست گفته بودند که شراکت فرا اقیانوس آرام یا TPP که قرارداد تجارت آزاد بین 12 کشور است و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا تهدید به فسخ آن را کرده است یا به شکلی تعدیل خواهند کرد که مورد قبول آقای ترامپ باشد و یا آمریکا را از آن خارج خواهند ساخت.
مأمورین نجات در طول شب برای یافتن قربانیان حادثه منحرف شدن 14 واگن قطار از خط آهن در ایالت اترپردیش هند تلاش کردند. در این حادثه کم از کم 115 تن کشته و حدود 150 نفر دیگر مجروح شده است. انتظار می رود شمار تلفات از این هم بیشتر شود، زیرا مأمورین نجات هنوز به واگنی که بیشترین صدمه را دیده دسترسی نیافتند و هنوز معلوم نیست چند نفر در زمان حادثه در این واگن موجود بوده است. تا نیز دلیل حادثه روشن نشده. هند یکی از بزرگترین شبکه قطار آهن را در سطح جهان دارا می باشد که به خاطر کهنه بودن سیستم و تکنیک آن و باور کارشناسان بیشتر این گونه حادثات دلخراش و مرگبار اتفاق می افتد. والید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز یکشنبه پیشنهاد ملل متحد مبنی بر ایجاد یک اداره خودمختار مخالفان در حلب را رد کرد. بر اساس پیشنهاد ملل متحد حکومت دمشق اجازه دهد که اگر جنگجویان از مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق حلب خارج شوند این ساحه توسط اداره محلی کنترل گردد. وزیر خارجه سوریه گفت که این پیشنهاد تخطی از حاکمیت ارضی سوریه است. استیوان دمستورا نماینده سازمان ملل بعد از دیدار با مقامهای سوری در دمشق در مورد رد این پیشنهاد صحبت نکرد، اما با استفاده از فرصت گفت چون اختلاف نظرها با آقای معلم وجود دارد و سوریه هر نوع حملات هوایی بر شفاخانه ها را رد می کند، پس باید اجازه دهند که یک تیم تحقیقی ملل متحد برای تایید ویرانی ها در شرق و غرب حلب به ساحه فرستاده شود. شورشیان حوثی یمن از رسیدن مساعدت‌های بشری به شهر تحت محاصره طز جلوگیری کردند. مقام‌های امنیتی یمن می‌گویند 18 لاری برنامه غذایی ملل متحد اجازه خارج شدن از شهر اب در شمال طز را نیافتند. شهر طز از سال قبل تا حال تحت محاصره شورشیان شیعه حوثی و متحدانشان قرار داشت. تلاش برای رسیدن مواد امدادی به شهروندان طز در جریان آتش‌بس 48 ساعته از جانب ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام شده بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که برای چهارمین دور صدارت خود را کاندید خواهد کرد. خانم مرکل روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که قبل از اعلام این موضوع با اعضای ارشد حزب دموکرات مسیحی یا CDU ملاقات کرده بود. مرکل 62 ساله که اولین صدر اعظم زن در آلمان است به طور وسیع به عنوان قدرت شناخته می شود که بعد از تصمیم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و حال با انتخاب شدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا اروپا را با ثبات نگه داشته است. حزب محافظه‌کار فرانسه در اولین دور انتخابات مقدماتی برای نامزد مورد نظر خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور رای دادند. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
7 کاندید برای کسب نمایندگی حزب جمهوری خواهان در این انتخابات رقابت می‌کنند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین، آلن ژوپه و فرانسوا فیون صدر اعظم‌های سابق فرانسه در بین 7 کاندید برجسته‌تر به نظر می‌رسند. انتخابات دور دوم بین دو کاندیده که بیشترین رای را به دست آورده‌اند به تاریخ 27 نوامبر برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود نامزد حزب محافظه‌کار با مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی مواجه شود. لوپن امیدوار است که احساسات ضد مهاجرین، ضد اسلام و ضد دستگاه دولتی باعث برنده شدن او گردد.
و یک زلزله شدید غرب آرژانتین را تکان داده و حتی امارات در سندیگو پایتخت کشور همسایه چلی را هم تکان داد. تا حال از خسارات و تلفات از این حادثه گزارش نشده است. شدت این زلزله 6.4 به مقیاس ریکتر بود و مرکز آن در 24 کیلومتری شهرک ساوان در جنوب غرب آرژانتین بود. قوای بحری چلی امکان سونامی را بعد از این زلزله رد کردند. معادن غنی مس چلی در نزدیکی مرکز زلزله قرار داشت، اما گفته می شود در این زلزله آسیب ندیده است. به گفته کارشناسان با وجود قوی بودن این زلزله چون عمق آن در 115 کیلومتری قرار داشت، شاید به همین دلیل خسارات آن اندک باشد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش‌های این قسمت مصاحبه‌ای داریم با یک مقام وزارت خارجه افغانستان در بخش اقتصاد. وحید الله ویسی، رئیس همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه این کشور، می‌گوید که هدف عمده پروژه لاجورد، راه لاجورد، انتقال اموال افغانستان و کشورهای شامل پروژه به بازار عادی اروپا می‌باشد. و این می‌افزاید با تکمیل این پروژه مصارف صادرات و واردات به اروپا و از اروپا به کشورهای شامل پروژه راه لاجورد هزاران دلار کمتر از مسیر فعلی تمام خواهد شد. احد ایزاده همکار ما در بخش رادیو با آقای ویسی مصاحبه را انجام داده است.
در مورد راه لاجورد گفتم میتونین که چقدر این پروژه تا حال پیش رفته؟
راه لاجورد یک موافقتنامه پنج جانبه است که میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا و ترکیه به امضا خود رسید و ما هفته گذشته دانستیم که متن موافقتنامه ازیرا ما به موافقتنامه راه لاجورد است پورا و پایان برسانیم.
وقت تکمیل میشه این پروژه در 10 سال آینده، مثلا چقدر منافع برای افغان ها مستقیمن میاید؟
خب منافع زیاد وجود داره و این منافع از این باعث از این شد که ما چنین یک طرح را داشته باشیم و رو به کشورها پیشکش کنیم و از خاطر این منافع از این بوده که کشورها لبیک گفتن و یک روز رسیدیم که متن نهایی شد. البته افغانستان مهاد به خشکه است، هر قدر که ما بتانیم مسیرها و دهلیزها را بروی افغانستان باز کنیم و مقدر مارکت افغانستان با جامعه بین المللی وصل میکنیم و در قسمت کالاها ارزانی و انتقالات بیشتر صورت میگیره، ما فقط نمیره لاجورد که خواست خدا باشه امضا شوه، این دومین موافقتنامه چند جانبه است نه تنها بر افغانستان بلکه در سطح منطقه یکی از ابتکارات بسیار خوب است. یک مسیر مطمئن است که کوتاه‌ترین مسیر هم گفته میشه که از طرف افغانستان به اروپا وصل میشه. البته به هر کانتینر نسبت به سایر راه ها از 1 الی 2,500 دلار فرق میشه، یعنی کمتر قیمت میگیره و کمتر مصرف میگیره.
یقینا همون رقمی که شما فرمودین تجارت از هر راهی که باشه برای افغانستان مفید است. یعنی گفتم میتونیم که مثلا در 10 سال آینده وقتی که سرش صحبت کردیم که مردم افغانستان یک امیدواری پیدا بکنن برای بهبود وضع اقتصادشان، میتونیم بگویم که میلیون ها تن اموال از این مسیر به بازارهای اروپا خواهد رفت؟
طبعا هدف عمده از این مسیر راه لاجورد باز کردن مارکت بروی بازارهای اروپا است، از طریق بحیر اسیا و از طریق باسفور است که اموال اروپایی فعلا از طریق جبل طارق و کانال سوئیس به افغانستان از طریق بندر عباس و یا بندر کراچی میاد. به این اساس اگر راه کوتاه‌تر و مطمئن‌تر دیگه ایجاد شود، طبعا گفته شما میلیون ها تن اموال انتقال پیدا میکنه و این چون نه تنها مسیر ترانزیتی برای مسائل اقتصادی خود بود، برای که برای مسافرین هم است.
شما پیش بینی مشکلات احتمالی را میکنین در تکمیل از این پروژه؟ و اگر میکنین از کدام ناحیه این مشکلات پیش بینی خواهم میکنین؟
بعضی مسائل شاید به کندی پیش بره و ما نتانیم که در وقت زمان لازمش از اون سهولت ها بهره مند شویم. در پهلوی از این خطرات مختلف است، مثلا مسائل امنیتی است که در سرتاسر اروپا فرا گرفته، در ترکیه و همچنان در آسیای مرکزی. اینا یک سلسله قیودات خاص در قسمت ویزه ها مثلا شاید تحمیل کنن. این موضوعات است که در آینده ها اگر وضعیت خوبتر نشه مثلا پیش بین شده میتونیم.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 27 سال پیش به روز یک شنبه در سال 1989 کنوانسیون حقوق اطفال را تصویب کرد. حکومت افغانستان در سال 1994 به این کنوانسیون ملحق شد. اما امروز پس از گذشت 21 سال هزاران کودک افغان در جاده ها مصروف کارهای شاقه هستند و همه روزه با خشونت های گوناگون مواجه می باشند که در بدترین واقعات به مرگ آنان می انجامد. در این باره محمد هاشم حبیب زاده گزارشی را تهیه کرده است.
بر اساس ارقام ارائه شده توسط وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین، در حدود 1.1 میلیون کودک کارگر در افغانستان وجود دارد. این در حالی است که سن کار در قانون اساسی افغانستان 15 سال تعیین شده، اما جاده ها، کارگاه ها و داش های خشت وزی در این کشور اماکنی است که شاهد کودکان کارگر 5 تا 14 سال است. با این همه احصایه دقیقی از کودکان کارگر در افغانستان وجود ندارد. کودکان در جاده های افغانستان در گرمای داغ تابستان و سردی زمستان مصروف موترشویی، دستفروشی، گدایی، سپند کردن و سایر کارهای شاقند. در برخی موارد بر اساس معلومات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، این کودکان با خطرات چون قاچاق، ضرب و شتم، اعتیاد به مواد مخدر و استفاده من حیث ابزار انتحار و انفجار مواجه می باشند. در تازه ترین خبر، کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که در ساحات ناآرام احتمالاً از کودکان من حیث ابزار جنگی نیز استفاده صورت می گیرد. کودکان کارگر در قضایای مختلف مورد تجاوز جنسی نیز قرار می گیرند که بچه بازی از بدترین نوع این خشونت محسوب می گردد. بر اساس یک سروی جدیدی که توسط بانک جهانی صورت گرفته است، 76% کودکان افغان روزمره در منازلشان، کودکستانها، مکاتب و محلات کارشان لط و کوب می شوند که وضعیت 36% آنان نگران کننده است. عبدالفتاح احمدزی، مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید که حکومت افغانستان در بخش بهبودی وضعیت کودکان کارهای جدیدی را روی دست گرفته است.
یقینا یک بساری که تازه وزارت کار و اجتماعی آغاز کرده و اقتصاد زیر خوشبختانه از ولایت بلخ کردن که ما در اونجا یک اندازه فامیلایی را که مشخص کردیم در حدود بالاتر از 5000 فامیل ما مشخص کردیم. به اساس از امو موضوع باز ما خواستیم که این فامیلا را تحت برنامه خود قرار بدیم و اینا مثلا فامیلایی بودن که بسیار ترها و برنامه بسیار خوب داشتن در منطقه که زندگی میکنن، بیانه میتونستن بر خود کاربار ایجاد بکنن. به اساس از امو باز ما خواستیم که بشان کمک مالی یا هم کمک های نقدی بشان داشته باشیم.
بر اساس معلومات یونسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال، تنها در جاده های کابل بیش از 50,000 کودک مصروف کار است. اما کمیته حقوق بشر افغانستان میگوید که تعداد این کودکان بیشتر از آن است، زیرا این رقم فقط بر اساس مطالعات از شهرهای بزرگ ارائه شده است. حفیفه معروف، مسئول بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که قرار است کمیسیون مستقل حقوق بشر سال آینده در همکاری با صندوق وجهی ملل متحد یک تحقیق ملی را راه اندازی کند تا رقم دقیق کودکان کارگر در افغانستان واضح شود.
در نزدیک هایی که ممکن در سال 2017 باشه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پلان دارن که یک تحقیق ملی داره بیاندازن با همکاری مالی یونسف، دفتر یونسف البته، تا که پیدا کنن ارقام دقیق را که چقدر اطفال در مقابل کار ساقه قرار دارن و کدام سال ها و کدام آسیب پذیری ها این اطفال تعدید میکنن، در این قسمت یک تحقیق ملی در آینده صورت خواهد گرفت.
حکومت افغانستان به دلیل جنگ های بیش از 100 دهه که هم اکنون جریان دارد نمیتواند حقوق این کودکان را به گونه شاید و باید تامین کند. اما نهادهای مدافع حقوق کودکان نیز نتوانستند کارهای بنیادی را برای این قشر محروم جامعه انجام دهند. مؤسسات خیریه مانند یونیسف، اکشن اید، سیو دی چیلدرن و چندین نهاد دیگر با وجود آنکه از سالها به این سو در بخش کمک با کودکان افغانستان فعالیت دارند، نتوانستند خدماتی را ارائه کنند که بتواند آینده کودکان را تغییر دهند که از دسترسی به مکاتب محروم بوده و در جاده ها مصروف کارند. در کشورهای مانند هند، پاکستان و بنگلادش برنامه های تطبیق شده که توانسته زندگی کودکان را تغییر دهد. برنامه های این نوع توانسته است هزاران کودک را به مکتب بفرستد و از کارهای شاقه نجات دهد. بر اساس گزارش سال 2015 مؤسسه Save the Children، این مؤسسه با 185 میلیون کودک رسیدگی کرده و از آن جمله با 62 میلیون کودک کمک‌های مستقیم صورت گرفته است. یکی از برنامه‌های این مؤسسه تا فدادن یک حیوان به یک کودک است. کمک کنندگان و اعانه دهندگان از طریق این برنامه چوچه مرغ، مرغابی، باز، گوسفند، گاو و سایر حیوانات را به کودکان هدیه می‌دهند که می‌تواند منبع خوب آید برای آنان باشند. همین روند می‌تواند از طریق برنامه‌های مشابه در افغانستان نیز تطبیق شود. گزینه دیگر سپانسر شدن کودکان است که مؤسسه آشیانه در افغانستان نیز این گزینه را به کمک کنندگان ارائه می کند. اعانه دهندگان و کمک کنندگان می توانند از طریق این برنامه ماهوار با یک کودک مقدار معین پول را کمک کند که می تواند مساوی و یا بیشتر از عاید ماهانه آن کودک در روی جاده ها یا کارگاه های بزرگ باشد. بر اساس معلومات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان، نفوس کودکان در افغانستان در حدود 14 میلیون است که تعداد زیاد از آن به تعلیمات ابتدایی دسترسی ندارند و حداقل 3 میلیون این کودکان در معرض خطر قرار دارند.
صدای امریکا آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه میگوید که حکومت آن کشور مخالفت کامل خود را با پیشنهاد ملل متحد مبنی بر دادن خودمختاری به مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق حلب اعلام کرده است. در این باره صدای آمریکا گزارشی تهیه کرده است که میرویس رحمانی آن را تقدیم میکند.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز یک شنبه با استیفن دمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه در دمشق دیدار کرد. این دیدار در حال صورت گرفت که عملیات تهاجمی نیروهای سوری با حمایت حملات هوایی تیاره‌های جنگی روسی بر مناطق تحت تصرف شورشیان در شرق حلب ادامه داشت. در این حال در اثر حملات راکتی شورشیان بر یک مکتب در مناطق تحت کنترل حکومت در غرب حلب حداقل 8 کودک کشته شد. تلویزیون دولتی سوریه و سازمان ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا با تایید این خبر گزارش دادند که کودکان کشته شده بین سنین 6 ساله تا 12 ساله بودند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه به خبرنگاران گفت که حکومت کشورش با پیشنهاد نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه مبنی بر دادن خودمختاری به شرق حلب مخالف است.
هو تحدث عن إدارة ذاتية موجودة في شرق حلب قلنا له هذه مرفوضة جملة وتفصيلا.
پیشنهاد دمسترا توسط حکومت سوریه کاملا رد کردید، چون این پیشنهاد حاکمیت ملی سوریه را نقض کرده و سبب انحراف جنگ علیه دهشت‌افکنی می شود.
آقای معلم تاکید کرد تا شورشیان سوری که حکومت سوریه آنان را دهشت‌افکن خطاب می کند باید از شرق حلب خارج شوند. حکومت سوریه ادعا دارد که شورشیان اسلامگرا در شرق حلب در بدل این که به غیر نظامیان اجازه ترک آن مناطق را بدهند از هر یک آنان $150 پول تقاضا می کنند. وزیر خارجه سوریه همچنین تاکید کرد که حکومت کشورش بر مبارزه علیه گروه داعش متعهد است، اما او از تلاش‌های آمریکا و ترکیه برای جنگیدن علیه آن گروه در شمال سوریه ابراز تردید کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
تازه‌ترین گزینه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای پست‌های عالی اداره ریاست جمهوریش شامل برخی از وفادارترین حامیانش در دوران مبارزات انتخاباتیش می‌باشد. برخی از این مردان که برای کار با رئیس جمهور آینده آمریکا معرفی شده‌اند، جنجال‌هایی را به خاطر بیانات تحریک کننده تندشان برانگیخته است. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که اکنون آن را به توجه می‌رسانم. مردی که مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ خواهد بود، جنرال مایکل فلین است. او نخستین پشتیبان کاندیداتوری ترامپ در انتخابات مقدماتی بین جمهوری خواهان بود. فلین که زمانی متخصص استخبارات نظامی بود، شخص ارشد ترامپ در موضوعات امنیت بین المللی بوده و غالبا نقش رد کننده را داشت و در توییت هایش می نوشت که ترس از مسلمانان عقلانی است.
Islam is a political ideology. It is a political ideology. It definitely hides behind this idea.
اسلام یک ایدئولوژی سیاسی است. ایدئولوژی سیاسی است. این ایدئولوژی سیاسی عقب نام دین پنهان شده است.
ترامپ قبلا در مورد تصویب شکنجه برای کسب اطلاعات صحبت کرده بود و گزینش برای پست ریاست اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA مایک پامپائو عضو کانگرس است. مایک پامپائو از رد تکنیک‌های به اصطلاح بازجویی پیشرفته در قبال مظنونین دهشت‌افکنی توسط اداره ریاست جمهوری اوباما انتقاد کرده است. در همین حال یکی از اولین سناتورانی که آقای ترامپ را حمایت کرد برای پست وزارت عدلیه بعدی آمریکا معرفی شده است. جف سیشنز مثل ترامپ درباره پناهجویان مسلمان محتاط است.
If you're not able to do a background check sufficiently, vet the applicants.
اگر شما به بررسی سوانه شخصی فرد به قدر کافی قادر نباشید، متقاضیان را بازجویی کنید. اگر شما قادر به انجام این کار نباشید، آن وقت شما یک عده افراد مشخصی را که گرایش دهشت افغانی دارند، اجازه ورود خواهید داد.
سناتور جمهوری‌خواه جف شسنز مدت طولانی است که مخالف تند مهاجرت غیرقانونی است.
Who has more right to a job in this country? A lawful immigrant who's here.
چه کسی حق بیشتر کار در این کشور را دارد؟ یک مهاجر غیرقانونی، یک فرد دارای کارت اقامت دائمی یا یک شهروند آمریکایی یا فردی که به طور غیرقانونی وارد کشور شده است؟
دونالد ترامپ مثل هر رئیس جمهور منتخبی خود را با افرادی احاطه کرده است که دیدگاه خودشان را شریک می‌سازد. گروهایی که مخالف ترامپ هستند از انتخاب‌های وی انتقاد دارند. مرکز حقوقی فقر در جنوب کشور از آقای سیشنز انتقاد دارد که او خود را با کسانی همسو قرار داده که اندیشه اسلام حراسی دارند و با گروه‌های نجات پرستی یک طرف شده است. در همین حال دموکرات ها خوی و خاصیت آقای فلین را زیر سوال می برند. آدم سکیف نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان می گوید
فلین فرد مناسب برای غور با ملاحظه در باره موضوعات نیست. این مرد کسی است که غالباً از کنترل خارج می شود و قضاوت های ناگهانی در مورد چیزهایی می گیرد که ممکن آن را کاملاً درک نکند.
رنس پریبوس، فردی که قرار است رئیس دفتر دونالد ترامپ در قصر سفید شود، از معرفی همه این گزینه‌های فعلی دفاع می‌کند.
آنها هر چی در توان داشته باشند برای حراست و مسئول نگه داشتن کشورمان در داخل و خارج هر روزی که صبح بیدار می‌شوند انجام خواهند داد.
سیشنز و فلین در استماعی مجلس سنا برای کسب تاییدیه حاضر خواهند شد. سناتور دموکرات چاک سکومبر در صحبت با یک برنامه ویژه تلویزیون ای بی سی امریکا گفت
The only fair thing to do is ask a lot of questions, very thorough questions, and then make an opinion.
تنها چیز منصفانه این است که سوالهای زیاد و سوالهای دقیق در جلسه استماعی پرسیده شود و بعد از آن نظر داده شود.
اما دموکرات‌های اقلیت قادر به توقف نامزدان ترامپ برای پست‌های اداری ریاست جمهوری آینده نخواهند بود. جمهوری‌خواهان در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما برای انتخاب وزرای مهم مخالفت کرده بودند و از خود مانور نشان دادند.
فشرده اخبار در آشیه نشست سالانه سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اوضاع اقیانوس آرام 2016 در پرو، براک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امریکا و روسیه ملاقات کوتاهی داشته و در مورد سوریه و اوکراین صحبت کردند. رهبران 21 کشور آسیا و حوزه اقیانوس آرام در نشست سالانه ایشان با پیامی برای مقاومت در برابر سیستم حمایت از تولیدات داخلی که به خاطر افزایش شک و تردیدها در مورد تجارت آزاد پدید آمده خاتمه دادند. مأمورین نجات در طول شب برای یافتن قربانیان حادثه منحرف شدن 14 واگن قطار از خط آهن در ایالت اترپردیش هند تلاش کردند. در این حادثه کم از کم 115 تن کشته و حدود 150 تن دیگر مجروح شد. شورشان حوثی یمن از رسیدن مساعدت‌های بشری به شهر تحت محاصره طس جلوگیری کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد که برای چهارمین دور صدارت خود را کاندید خواهد کرد. حزب محافظه‌کار فرانسه در اولین دور انتخابات مقدماتی برای نامزد مورد نظر خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آن کشور رأی خواهد داد و یک زلزله شدید غرب آرژانتین را تکان داده و حتی امارات در سان دیگو پایتخت کشور همسایه چیلی را هم تکان داد. شدت این زلزله 6.4 با مقیاس ریکتر بود.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست دری میرسیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو در استودیو خواهند بود. خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش‌های از افغانستان و جهان. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.